بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و مباحث الفاظ، استاد مروی، جلسه 73، مورخ 13/12/91.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. برای توضیح اینکه مباحث گذشته در بحث حقیقت و مجاز چه جایگاهی از نظر ثمره عملی بر او بار است، عرض می‌کنیم که برای بیان این که فهم حکم شرعی از نصوص شرعیه چگونه هست، سه مرتبه طولی رو محقق باید طی کنه تا پس از طی این سه مرحله توانایی فهم نصوص شرعی رو پیدا کنه. لذا بر مجتهد و مستنبط لازم است قوانین و قواعد مورد نیاز در این سه مرحله رو در علم اصول بررسی کنه. فی الجمله قواعد مربوط به این سه مرحله در لابلای مباحث علم اصول مطرح شده است. البته برخی از کاستی ها و عدم نظم منطقی در چینش و طرح این مسائل است که باید یه بازنگری در اونها واقع بشه. این سه مرحله رو اشاره می کنیم، آنگاه که این سه مرحله روشن شد برخی از مباحث علم اصول روشن میشه که نگاه به کدام مرحله داره و به برخی از کاستی ها هم اشاره میکنه. این سه مرحله رو اجمالاً ذکر می‌کنیم، بعد چرایی دخالتش هم روشن میشه. مرحله اول باید معنای موضوع له الفاظ وارده در لسان شارع از معانی مجازی بازشناسی بشه. حالا چراشو بعد اشاره میکن. مرحله دوم، مدلول استعمالی الفاظ و جملات باید تشخیص داده بشه. مرحله سوم، مدلول جدی متکلم چگونه بازیابی بشه و به دست بیاد باید بررسی کنی. قواعد مربوط به این سه مرحله که مورد نیاز مجتهد است باید در علم اصول از آنها بحث بشه. توضیح مرحله اول این است که بعد از این که گفتیم الفاظ معنای موضوع له دارن که لفظ قالب در اون معانی است و معانی متناسبی هم الفاظ دارن که در استعمالات در محاورات فراوان هست متکلمین الفاظ را در اون معانی گوناگون مناسب به کار میبرند. چون این پدیده به روشنی در زبانهای مختلف از جمله زبان عربی موجود است، برای این که در مراحل بعدی ما بتوانیم بفهمیم لفظی که توسط شارع به کار رفته است در کدام یک از این معانی به کار رفته است، به عنوان مقدمه باید معنای حقیقی از معانی مناسب دیگه بازشناسی بشه تا به کمک فرمول‌هایی بعد بفهمیم مراد و مقصود گوینده آیا معنای حقیقی بوده یا معنای مجازی. لذا برخلاف گفته صاحب منتقل اصول که فرمودن نیازی به فهم معنای حقیقی نداریم، مستقیم میتونیم به مراحل بعدی بریم که کشف مراد جدی شارع و متکلم است، به روشنی مشخص است که ما برای تمییز و بازشناسی این که مراد متکلم آیا معنای حقیقی است یا معانی مجازی، ما نیاز داریم بررسی کنیم از معنای حقیقی و سایر معانی که الفاظ در آنها استعمال می شود. به خاطر این نیاز اصولیین برای فهم معنای حقیقی و تشخیص او از معانی مجازی یه سری علائمی ذکر کردن، گفتن تبادر، صحت حمل، اضطراب. ما این علائم رو به یک علامت برگردوندیم، اسمشو گذاشتیم تبادر اضطرابی. دقت کنید مشکلی که در اینجا هست و حل این مشکل مهم است این است که تارتن زمان نس نزدیک به عصر ماست یا گوینده نس در عصر خود ماست. مراجع تقلید رساله دارن، کتابها و نوشته های از برخی از متفکرین هست. در این نصوصی که زمان نس بسیار نزدیک به ماست یا همزمان با ماست، این علائم حقیقت چه تبادر یا تبادر اضطرابی مشکل را حل میکنه. ما به اهل لسان مراجعه میکنیم، موضوع له لفظ رو در این زمان تشخیص میدیم، نصوص صادره در این زمان رو اگه قرینه داشت حمله بر معنای مجازی میکنیم و الا حمله بر معنای حقیقی. حالا راهش ممکنه این تبادر اضطرابی رو شما با نگاه به کتب لغت پیدا کنید، عیب نداره، این در بحث حجیت لغوی میگیم، الانم اینجا اشاره میکنیم. نگاه ما فعلا این است که تبادر اضطرابی یعنی مراجعه به اهل لسان وسوق پیدا کردن. مراجعه به اهل لسان ممکنه کتبی باشه، ممکنه شفاهی باشه، هیچ مشکلی نداره. اینا رو بعد میرسیم، مشکل اونجا نیست. دقت کنید این مشکل رو از این نگاه ببینیم، جوابشو بدیم، بعد اون ریزکاری ها میپردازیم. اما جالب این است که نصوص مورد نیاز ما در استنباط احکام شرعیه یه فاصله چند صد ساله، حداقل 1400 ساله با ما دارد. بحث این است که آیا با تبادر یا تبادر اترادی در این عصر و تشخیص معنای حقیقی در این عصر ما می توانیم نصوص چند صد سال قبل رو بفهمیم و به اونها استناد کنیم؟ به عبارت اخرى، مگر معنای حقیقی لفظ در این زمان حتما معنای حقیقی لفظ است در 1400 سال قبل؟ که ما اگر با تبادر اعتراضی الان معنای حقیقی رو کشف کردیم، نصوص 1400 ساله رو بفهمیم؟ این مشکل و محظور رو جمعی از اصولیین بهش توجه داشتن، اما متاسفانه برخی هم توجه نداشتن. شما نگاه کنید در مقدمات کفایه رو ببینید، برخی از کتابای دیگر رو ببینید، علائم حقیقت و مجاز که ذکر میشه برای بازسازی، برای فهم نصوص است. میگن علامت حقیقت تبادر اعتراض است، صحت حمل است و امثال زاله. خب دیگه به این پیچش پرداخته نمیشه و تبادر الان برای 1400 سال قبل از کجا به چه دلیل فایده داره؟ این چگونه مشکل حل بشه؟ برخی از محققین از اصولیین مثل مرحوم آزیا عراقی به این مشکل توجه داشتند، لذا در نهایت الافکار جزء اول صفحه 67 بعد از این که اشکال دور رو از تبادر جواب میدن، حالا به جوابایی که قابل مناقشه بود و قبلا ذکر کردیم، با یه نعم وارد این اشکال میشن. نعم یورد و اشکال آخر علی تبادر. حاصل این اشکال رو اینجوری بیان میکنن که افروز شما از حق لفظ امروز یه معنایی به ذهنتون تبادر کرد، تبادرم علامت حقیقت بود، تبادر این معنا امروز از حق لفظ باعث نمیشه که در زمان صدور اخبار از ائمه هم همین تبادر وجود داشته و معنای لفظ همین معنا بوده. محتمل است که معنای متبادر از لفظ در حین صدور در اون زمان غیر از متبادر عندناست. بعد می‌فرمایند و مع هذا الاحتمال لا یکاد و یجدی هذا التبادر فی مقام الاستنباط. پس تبادر امروز به چه درد 1400 سال قبل نصوص 1400 سال قبل میخوره؟ ما باید ببینیم مفهوم معنای این نص در اون زمان چی بوده است. تبادر الان به درد نمیخوره.
ماهیتی اشکالی نیست که ظهور کلام مولا در چی بوده؟
چرا دیگه؟ حالا ظهور ممکن نه، اون مرحله دوم میشه. تبادر مقدمه ظهور در خیلی از جاها، دیروز توضیح دادیم در پاسخ کلام و منتقا فرقی نمی کنه. شما نه اصلا هم با ظهور هم با معنای حقیقی، شما الان به کمک یک قرینه‌ای معنای ظاهر لفظ رو الان تشخیص دادید. از کجا همین معنا در اون زمان ظهور داشته باشه؟ در باب مجازات اشکال قابل حله، میتونیم بگیم این قرینیه قرینیت داره، این قرینه رو کشف کنیم در اون زمان هم بوده، اما جایی که معنای حقیقی لفظ رو میخواید بفهمید مراد جدی مولا معنای حقیقی باشد، این چالش وجود داره. معنای حقیقی لفظ امروز اینه، معدن معنای حقیقیش امروز این است. بسیار خوب به ذهن شما توادر کرد، نفتم شد معدن. از کجا معلوم همین معنای حقیقی در 1400 سال قبل این معنا بوده؟ خیلی کمتر اثرش در معنای حقیقی روشنتر. مرحوم آقا ضیا از این اشکال جوابی میدهن. خلاصه جوابشون این است که میفرماین ما علائم حقیقت رو در این زمان اعمال میکنی، مثل تبادر رو، تبادر اطرادی رو، صحت حمل رو، وقتی معنای حقیقی رو نتیجه گرفتیم در این زمان، یه نکته دیگه اضافه میکنیم، میرسیم به معنای حقیقی در زمان نصوص، و آن نکته تمسک به اصالت عدم نقل میباشد. پس نتیجه میگیرن تبادر به اضافه اصالت و عدم نقل نتیجه میده، پس در زمان معصوم هم معنای حقیقی لفظ همین معنا بوده است. دقت کنید، در این که اصالت و عدم نقل یعنی چه و چه اصلیست، بین علمای اصول در تبیین و توضیح اصالت و عدم نقل اختلاف است. شما از این تحلیل خوب نگاه کنید ببینید محوری ترین نکته در فهم نصوص 1400 سال قبل اصالت عدم نقل میشه. خب ببینیم این اصل چیست، اینو تحلیلش کنیم. دو بیان در رابطه با تحلیل این اصل وجود دارد. یک بیان که برخی از اصولیین این بیان رو قبول دارن، میگن اصالت و عدم نقل یه استصحاب قهقرائی است. البته آغازی ها اینو نمیگه، ایشون خیلی دقیقه، حالا بعد میرسیم. اگر مقصود از این اصالت عدم نقل استصحاب قهقرائی باشه، بدین معنا که در استصحاب قهقرائی یقین در الان است، شک نسبت به زمان سابق است، یقین الان رو به زمان سابق می کشانیم، شک در زمان سابق رو برطرف می کنیم. الان یقیناً غنیمت معناش یعنی غنایم جنگی مثلا. شک داریم در زمان شارع وقتی آیه خمس آمد و علم و انما غنمتم من شیئین، آیا غنیمت مطلق الفائده بود یا غنایم جنگی؟ یقین الان شک سابق استصحاب قهقرایی میکنه، میگیم در سابقم انشاءالله معنای غنیمت و موضوع لش همین معنا بوده. نتیجه میگیریم آنچه تبادر کنونی برای ما اثبات کرد همو معنای حقیقی لفظ است، لفظ بوده است در 1400 سال قبل به حکم استصحاب قهقرایی. اگر مقصود از این اصل اصالت عدم نقل استصحاب قهقرایی باشه، اولا اشکال غیر مهم، این اصل میشه اصل مثبت و اصل مثبت حجت نیست. اصل عدم نقل لفظ است از این معنا، پس نتیجه میگیریم موضوع لفظ این معناست، پس حکم شرعی رو بار میکنیم، میشه اصل مثبت. اصل مثبت هم حجت نیست. ثانیاً و هو المهم، در تشخیص ظهورات محور حجج عقلائیه است، تمسک به استصحاب که یک اصل تعبدی شرعی است. در تشخیص ظهورات قابل پیاده شدن نیست. این رو یک جا به نظرم در دو سه سال گذشته در بحث استصحاب ما مفصل توضیحش دادیم، لذا به نظر ما در این گونه مباحث که تشخیص ظهورات بر اساس حجج عقلائی است، اصول تعبدیه نمیتونه کارساز باشه. لذا اصالت و عدم نقل اگه استصحاب باشد قابل تصویر نیست، مشکلاتی داره. از افلازاره استصحاب قهقرایی اصلا درسته یا نه، در کجاها درست ادله استصحاب شاملش میشه یا نه، اونم یه بحث طویل و زیلیست که باز ما بحثاشو در بحث استصحاب داشتیم. مرحوم آقا ضیاء عراقی توجه به این نکته داره، اصالت و عدم نقل رو میخوان برگردانن به یک اصل عقلائی، یعنی یک قاعده کلی که عقلا بر این قاعده کن اتفاق نظر دارن، اتفاق نظر قولی یا عملی. اون اصل عقلائی به تعبیر آقا ضیاء عراقی اصالت و تشابه الازمان است. عقلا دعبشون این است که زمانها رو شبیه یک دیگه میدونن، احکام موجود در این زمان رو عقلا به خاطر تشابه زمانها میگن در زمانهای قبل هم همین جور بوده. خب این اصالت و تشابه الازمان میگه تبادر در این زمان، تبادر در اون زمانم بوده، لذا با اصالت و تشابه الازمان میگوییم تبادر این زمان اون زمانم بوده، معانی حجت است. و فیه اشکال عمده این کلام، حالا به ذهن دوستانم رسیده، این است که این تشابه ازمان عند العقلا یعنی چه؟ بر طبق چه تفسیری؟ من جانب به وضوح میبینیم حوادث مختلفی که در زمانها به وجود میاد باعث میشه قسمتی از الفاظ معانیشون متبدل میشه. ابتدا یه معنای حقیقی داشتن، سپس در ربع قرن اون معنا مهجور میشه، معنای دومی پیدا میشه، ربع قرن بعد معنای دوم مهجور میشه، معنای سومی پیدا میشه. بله، برخی از الفاظ هم دست نمیخورن، در طول سالها یه معنای حقیقی دارن، اما وقتی هر دو حادث موجود است وجدانه، هم تغایر بعضی از الفاظ از نظر معنا، هم ثبات بعضی از الفاظ از نظر معنا، دیگه تشابه زمانها در معانی حقیقی الفاظ چه اصل عقلاییست؟ لذا نتیجه این که توجیه مرحوم ضیاء عراقی برای این که تبادر یا تبادر اطرادی به کمک اصالت عدم نقل و اصالت و تشابه الازمان معنای حقیقی یا ظهورات کلمات مولا رو در 1400 سال قبل برای ما تثبیت میکنه، قابل قبول نیست. یه بیان دیگری از کلمات شهید صد بعضی استفاده کردن که یه اصلیشون داره، اونم بررسی کنیم تا بعد خودمون توضیح بدیم ببینیم چه کنیم. بفرمایید. نه آخه ببینید، تبادر هر جور معنا کنید، مهم اینه علائم حقیقت رو که معنا کردن، هر جور معنا کردن، چه بگیم تبادر عند مستعلم، چه به تعبیر ما بگیم تبادر عند اهل لسان، این ظاهرا این اشکال وارده که امروز من رفتم به اهل لسان مراجعه کردم، معنای لفظ رو پیدا کردم. خب به درد 1400 سال قبل چی میخوره؟ خب تبادر چی میشه به وجود میاد؟ خب سیر تحولش هم باشه، باز این متغیرات باعث میشه یه ثبات نداشته باشه، این متغیرات باعث میشه این ثبات نداشته باشه. شما نثر کلیله و دمنه رو مراجعه کنید، مربوط به چقدر قبل است؟ نثر سعدی رو مراجعه کنید، مربوط به چقدر قبل است؟ الفاظ متبادله رو درش ببینید در زبان فارسی، هاکذا زبان عربی، نثر امروز زبان عربی، مقالات دکتر مصطفی لطفی منفلوطی رو ببینید با مقالات ابن ابی الحدید رو ببینید، اشعار امروز ادب عربی رو ببینید با اشعار 600 سال قبل، 700 سال قبل، 1000 سال قبل رو ببینید، این تغییرات معانی رو به وضوح دارید میبینید. پس باز یک ثباتی اگه خواستگاه تبادر هم بخواید توضیح بدید، اگه یه ثبات بخواید درش در نظر بگیرید، این ثبات قابل تصویر نیستش. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. Thank you.